ساعت 22 به وقت ایران شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 5 شهریور سال 1400 برابر با 27 اوت سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی موجی این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از روزبه بلهری.
سلام نوشین و شنوندگان گرامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن در قبال تهران ابتدا مسیر دیپلماسی را در پیش میگیرد و اگر این راه شکست بخورد آمریکا آماده است از گزینه‌های دیگر استفاده کند. جو بایدن پس از ملاقات روز جمعه اش با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل افزود در حال بحث پیرامون طرحی است که اطمینان حاصل کند که ایران هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. نخست وزیر اسرائیل نیز با تایید سخنان رئیس جمهوری آمریکا گفت با او موافق است که اگر دیپلماسی در مورد ایران موثر نبود گزینه‌های دیگری برای مقابله با این کشور وجود دارد. او به این گزینه‌ها اشاره نکرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که انتظار می‌رود گفتگوهای جامع‌تری روز جمعه بین مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی برگزار شود. نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزپ بورل روز جمعه از ایران خواست تا تاریخی برای اثرگیری مذاکرات وین در مورد توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی تعیین کند. در اطلاعیه اتحادیه اروپا در این زمینه آمده است که آقای بورل بر ضرورت اتخاذ موضع واقع بینانه و منعطف از سوی همه طرفین مذاکره تأکید کرده است. به گفته وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در این گفتگو بر تعهد تهران به گفتگو و تعامل سازنده در چارچوب دیپلماسی متوازن تأکید کرد. این موضع در شرایطی ابراز شد که از پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مذاکرات احیای برجام پس از 6 دور متوقف شده است. در این مدت تهران از تعهدات خود بر مبنای برجام بیش از گذشته فاصله گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای که به امضای همه کشورهای عضو رسید از جامعه جهانی خواست تا عاملان بمب‌گذاری روز پنجشنبه در فرودگاه بین‌المللی کابل را به پیشگاه عدالت بیاورند. شورای امنیت از تمام کشورها خواست که بر پایه تعهدشان ذیل حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های مصوب این شورا با مقام‌های مسئول و متناسب با این حادثه همکاری کنند. دو شبکه خبری آمریکایی CNN و CBS به نقل از یک مقام افغان آمار کشته شدگان انفجار انتحاری روز پنجشنبه را بیش از 170 تن اعلام کردند. 13 نظامی آمریکایی نیز از جمله کشته شدگان هستند. در تازه ترین اظهارات پنتاگون وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد که انفجار فرودگاه کابل حاصل عملیات یک بمبگذار انتحاری بود و روز پنجشنبه انفجار دومی روی نداد. بیش از 870 تن از هنرمندان، نویسندگان، اهل فرهنگ و فعالان اجتماعی و سیاسی در ایران با امضای بیانیه‌ای اعلام کردند که در کنار مردم افغانستان می‌ایستند و از جمهوری اسلامی خواستند مرزها را باز کند. امضا کنندگان بیانیه اعلام کردند جمهوری اسلامی باید حداکثر ظرفیت را برای رسیدگی به پناهندگان افغان به کار گیرد و به گفته آنها در جنایتی که در افغانستان رقم زده شده است همدست و شریک جرم نباشد. سازمان ملل متحد پیشتر از تمام همسایگان افغانستان خواسته بود تا مرزهای خود را بر روی پناهندگان افغان باز کنند. در این بیانیه همچنین از نهادهای بین‌المللی خواسته شد با قبول مسئولیت و انجام تکالیف خود در کمک رسانی رسیدگی به امور این پناهندگان را در دستور کار فوری خود قرار دهد. ارمنستان میگوید نظامیان جمهوری آذربایجان راه‌های مواصلاتی در دو منطقه که ارمنستان را به ایران متصل می‌کند مسدود کردند. خبرگزاری تاس روسیه گزارش داد که در نتیجه صدها کامیون در ارمنستان و ایران به دلیل مسدود شدن بخش‌هایی از جاده گوریسکا کاپان قادر به حرکت نیستند. حرکت اتوبوس‌های مسافربری که در مسیر تهران یروان حرکت می‌کردند نیز لغو شده است. روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران اعلام کرد مسافران و کامیون‌های حامل کالا پیش از عزیمت به مرز نوردوز در استان آذربایجان شرقی باید از باز بودن مسیر در ارمنستان اطمینان حاصل کنند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان گفته که اقدام نیروهای جمهوری آذربایجان توافقنامه‌های یروان، باکو و مسکو را که در جنگ 44 روزه قره‌باغ امضا شد نقض می‌کند. و کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل برآورد کرد که در 4 ماه آینده بیش از 500,000 تن از اتباع این کشور خواستار پناه بردن به کشورهای دیگر خواهند شد. نوشین.
سپاسگزارم. روزبه بولهری بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. وقوع انفجار در نزدیکی فرودگاه کابل ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. وزیر خارجه ایران برای شرکت در نشست حمایت از عراق به بغداد سفر می‌کند. و از آخرین اخبار و حواشی بحران کرونا در ایران هم آگاه خواهید شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در جریان انفجار و تیراندازی که روز پنجشنبه در خارج از فرودگاه کابل رخ داد، 10 شهروند افغان و 13 نیروی نظامی آمریکایی کشته شدند. یک مقام طالبان گفته است که چند عضو این گروه هم در جریان انفجارها کشته و زخمی شدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
به رغم انفجار، عملیات تخلیه اتباع خارجی و افغانهایی که در خطر انتقام‌جویی طالبان قرار دارند روز جمعه ادامه یافت و جمعیت مجدداً در اطراف فرودگاه کابل گرد آمده است. این در حالی است که سفارت آمریکا در کابل روز چهارشنبه به شهروندان این کشور توصیه کرده بود که به فرودگاه بین المللی حامد کرزی نروند و از ورودی های این فرودگاه فاصله بگیرند. گروه حکومت اسلامی شاخه داعش خراسان روی کانال تلگرامی خود موسوم به اعماق مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. طالبان این حملات را محکوم کرده است. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن تأکید کرد که مسببان این حمله تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات خواهند شد. آقای بایدن در اظهارات تلویزیونی در کاخ سفید پنجشنبه شب گفت آمریکا کسانی که این حمله را انجام دادند نه می‌بخشد و نه فراموش خواهد کرد. Those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. جو بایدن افزود شما را شکار می‌کنیم و بهای آن را خواهید پرداخت. او تأکید کرد که به رغم این حملات مرگبار برنامه تخلیه ادامه خواهد یافت و عملیات آمریکا در افغانستان بر اساس برنامه زمانی از پیش تعیین شده در 31 اوت پایان می‌یابد. آقای بایدن گفت به نیروهای نظامی آمریکا دستور داده است که طرح‌های عملیاتی را برای هدف قرار دادن عاملان این حمله تهیه کنند. او تأکید کرد که زمان و مکان چنین حملاتی را آمریکا تعیین خواهد کرد. در ایران سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی انفجارهای کابل را محکوم کرد و اظهار امیدواری کرد که با تشکیل هرچه سریع‌تر دولت فراگیر در کابل ارگانها و نهادهای مسئول وظایف خود را در صیانت از جان و مال مردم عهده‌دار شوند. عملیات تخلیه آمریکایی‌ها شهروندان کشورهای سالس و همچنین افغان‌های در معرض خطر از 12 روز پیش و پس از تصرف کابل توسط نیروهای طالبان آغاز شده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند تاکنون بیش از 100,000 نفر از طریق این فرودگاه از افغانستان تخلیه شدند. شماری از کشورهای غربی از جمله کانادا، هلند، بلژیک و آلمان عملیات تخلیه را به پایان بردند و بریتانیا اعلام کرده است که عملیاتش وارد مرحله آخر شده. فرمانده سندکام ژنرال کنت مکنزی گفته است که تخمین می‌زند حدود 1,000 شهروند آمریکایی همچنان در افغانستان باشند. در این میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه صبح روز جمعه پیش از سفر به بوسنی و هرزگوین از ادامه مذاکرات دیپلمات‌های ترکیه با طالبان خبر داد و گفت گروه طالبان از ترکیه خواسته است که فرودگاه کابل را از نظر فنی اداره کند. آقای اردوغان درباره پاسخ ترکیه به درخواست طالبان توضیحی نداد. او در این حال بر خروج نیروهای نظامی ترکیه از افغانستان تاکید کرد و گفت این روند در زمان کوتاه به پایان می‌رسد. رئیس جمهور ترکیه در سخنان روز جمعه خود رویکرد معتدلی نسبت به گروه طالبان داشت و در عوض به داعش حمله کرد. مقام‌های طالبان نیز در روزهای گذشته از ترکیه به عنوان شریک مهم نام بردند و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تأکید کرده است که این گروه خواستار برقراری روابط خوبی با دولت و ملت مسلمان ترکیه است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه در گزارشی نوشت شبکه جاسوسی آمریکا در ایران خوانده به طرز فزاینده‌ای در امور ایران به اسرائیل متکی شده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که شبکه جاسوسی آمریکا در ایران در پی اقدامات جمهوری اسلامی ایران فرو پاشیده و آمریکا به طرز فزاینده‌ای در امور ایران به اسرائیل وابسته شده است. به نوشته نیویورک تایمز، یک مقام CIA که مسئول ایجاد شبکه جاسوسی در ایران بوده، به تازگی به این ناکامی اذعان و یک یادداشت محرمانه در این باره را به مقامات ارشد خود ارسال کرده است. آهارون زئوی، یکی از رؤسای پیشین سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل، در گفتگو با نیویورک تایمز مدعی شده است که کشورش توانایی‌های منحصر به فردی در چندین کشور به گفته او دشمن دارد که آمریکا از آن بی‌بهره است. مقامات آمریکا تاکنون در مورد ادعای شکست شبکه سازی اطلاعاتی خود در ایران و وابستگی اطلاعاتی به اسرائیل اظهار نظری نکردند. همچنین نیویورک تایمز ادامه می‌دهد بنیامین نتانیاهو نگران بود که دستگاه دولتی جو بایدن اقدامات اسرائیل در قبال ایران را به نحوی افشا کرده و از این راه دست اسرائیل را ببندد. مقامات آمریکایی و اسرائیلی بدون ذکر نام کاهش سطح همکاری‌های اطلاعاتی را به دستور نتانیاهو بلافاصله در پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ تایید کردند. اما به نوشته نیویورک تایمز، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین اسرائیل، بلافاصله پس از استقرار جو بایدن در کاخ سفید، سطح همکاری‌های اطلاعاتی دو کشور را کاهش داده زیرا به او اعتماد نداشته است. بر اساس این گزارش، اسرائیل تنها 2 ساعت پیش از عملی کردن طرح موساد در اوایل بهار امسال در نیروگاه هسته نتنز در ایران، این امر را به کاخ سفید اطلاع داده است. مقامات ارشد در دولت جو بایدن به نیویورک تایمز گفتند که اسرائیل تفاهم نامه‌های نانوشته در خصوص مشورت با آمریکا درباره هر گونه عملیات پنهان و اینکه شاید این کشور نیز در آن دخیل شود زیر پا گذاشته است. پیش از این برخی از مقامات ایران گفته بودند آمریکا و اسرائیل در ساختار جمهوری اسلامی ایران رخنه کرده است.
گزارش نسرین افشار رو میشنیدید. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز جمعه برای نخستین بار با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد. یکی از موضوعات محوری در این دیدار چگونگی برخورد با اقدامات ایران در منطقه و مسئله هسته‌ای ایران بود. رهبران دو کشور توافق کردند که در توسل به رویکرد دیپلماتیک نخستین گام برای مقابله با ایران است و در صورت شکست این رویکرد از گزینه‌های دیگر استفاده خواهند کرد. بیشتر گفتگوی داشتم با فرشته پزشک، کارشناس امور بین‌الملل و کارشناس امنیتی در آمریکا و ابتدا از او پرسیدم چه گزینه‌های دیگری پیش روی آمریکا و اسرائیل خواهد بود.
خب می‌دونیم که آپشن های متفاوتی ممکن در اختیار داشته باشن. یکیش تحریم ها هست و اینکه نه تنها تحریم های یک جانبه آمریکا و تحریم های ثانویه آمریکا رو دوباره برگردونه و به سمت فشار حداکثری بدن که خب این بار احتمالاً اروپا هم با هم اسرائیل هم آمریکا همسو باشه اگر که مذاکرات شکست بخوره، ولی خب هم از نظر سایبر سکیوریتی و حمله های سایبری میتونن که استفاده بکنن و اسرائیل خصوصا نشون داده در سالهای اخیر که هم نفوذ اطلاعاتی عمیق داره و هم ظرفیت و قابلیت حمله های سایبری با صدمه زدن و به تاخیر انداختن پروژه های هسته ایران رو داشته، اون آپشن هم دفترشون هست و احتمالاً کماکان گزینه نظامی روی میز برای هر دو طرف اسرائیل و آمریکا وجود داره، گرچه که احتمالاً خیلی مورد علاقه شون نباشه به دلیل تبعاتی که ممکنه داشته باشه، ولی همه این گزینه‌ها به نظر میاد که در اون جعبه ابزاری که بخوان بهش هجوم بکنن وجود داشته باشه.
اینطور که از گزارش‌ها برمیاد، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در واقع با این دیدار تلاش کرده که شکاف‌های گذشته بین اسرائیل و آمریکا رو به نوعی ترمیم کنه. چقدر تصور می‌کنید که آقای بنت به این هدف برسه؟
در شاید قبل از دوران آقای اوباما همیشه در ایالات متحده حمایت از اسرائیل بین هر دو حزب بود، یعنی مهم نبود که رئیس جمهور کاخ سفید دموکرات یا جمهوری خواه، همه همصدا چه در کنگره چه در سنا حامی اسرائیل بودند. ولی با روی کار اومدن آقای اوباما و اتفاقا شکافی که بر سر برجام بین آقای اوباما و نتانیاهو اتفاق افتاد و اون روندی که آقای نتانیاهو اومد اینجا علیه رئیس جمهور مستقر توی کنگره سخنرانی کرد و سعی کرد که عملا مهمترین دستاورد سیاست خارجیش رو به چالش بکشه، باعث شد که شکاف جدی بین دموکرات‌ها و اسرائیل بیفته. و خب تیم فعلی آقای بایدن درسته که روی کردشون ممکنه با آقای اوباما متفاوت باشه، ولی در نهایت اون روزها رو به یاد دارن و از همون زمان یه شکافی بین دموکرات‌ها و اسرائیل ایجاد شد و انتقادات بیشتری رو میشنیدیم از طرف دموکرات در مورد سیاست‌های اسرائیل در مورد فلسطینیان خصوصا. به خاطر همین زمان خواهد برد تا بتونن دوباره اعتماد سازی بکنن. تا همین چند وقت پیش می‌دونیم که خبر اخیری که اومده بود بیرون این بود اسرائیل بدون حتی اطلاع دادن به آمریکا تا 2 ساعت قبل از حمله سایبری کرده بود، تا 2 ساعت قبل آمریکا خبر نداده بود. به خاطر همین احتمالاً زمان ببره، ولی این قدم اولیه که برای اعتماد سازی قدم مهمیه، چون برای اسرائیل اهمیت داره که فارغ از اینکه چه کسی توی کاخ سفید باشه از کدوم حزب، حمایت آمریکا رو از دست ندن. احتمالاً با توجه به شرایط ایران و اینکه گویی که الان در سرکار هستن، به نظر میاد که از طیف تندروتر باشن و اونها هم نخوان همکاری جدی با آقای بایدن بکنن که یه دستاورد بزرگی براش به ثمر برسه، ممکنه که آقای بنت اگر که در پشت پرده اختلافات رو نگه داره و در جلوی دوربین ها سعی بکنه که روابط رو مستحکم بکنه، این مشکلات به مرور زمان حل بشه.
نزدیکی احتمالی مجدد بین دولت های اسرائیل و آمریکا، آیا ممکن هست که موضع گیری یا واکنش های اسرائیل به اقدامات جمهوری اسلامی از جمله تأسیسات هسته ای ایران رو متوقف کنه، یا به نظر شما تأثیر ممکن نداشته باشه؟
فکر می کنم تأثیر داشته باشه، به دلیل اینکه به هر حال سیاست اسرائیل در طول سالهای اخیر در مورد ایران تغییر زیادی نکرده. ممکنه که در زبان و در ظاهر فقط برای اینکه تنش رو بین خود دو کشور آمریکا و اسرائیل کاهش بدن از نظر رفتار بیرونی تغییری ببینیم، ولی در عمل بعیده که اسرائیل دست از سیاست‌های خودش برداره، خصوصا اینکه به نظر میاد که اون دسترسی اطلاعاتی اسرائیل به ایران خیلی عمیق هست و در مقابل ایالات متحده خیلی الان نیاز به حمایت اسرائیل در اون زمینه داره. خبری که وال استریت جورنال دیروز داده بود این بود که به نظر میاد آمریکا همه اون منابع اطلاعاتی که در ایران داشته رو عملا از دست داده و الان به شدت به اسرائیل وابسته است به خاطر اون همکاری اطلاعاتی. و من فکر نمی‌کنم که اسرائیل در نهایت خیلی بخواد دست بکشه از سیاستی که داره، مگر اینکه ایران یه تجدید نظری بکنه در چه در مورد پرونده هسته‌ای و چه در مورد سیاست‌های منطقه‌ایش.
نقطه نظرات فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل ساکن آمریکا رو می‌شنیدید.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جدید ایران قرار است فردا شنبه در اولین سفر خارجی خود راهی بغداد شود، آن هم برای شرکت در نشست یک روزه حمایت از عراق. گفته می شود در این نشست نمایندگانی از کشورهای عربی و اروپایی هم حضور خواهند داشت. ایلیا جزائری از رادیو فردا که این خبر رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. ایلیا، آیا این نشست سابقه قبلی هم داره؟
به این شکل نه نوشین. قبلا نشست های سه جنبه برگزار می شد، مثلا عراق می خواست میانجی میانه ایران و آمریکا در دورهای قبل می خواست بشه، یا می خواست میزبان میان ایران و عربستان سعودی باشه، در سطوح مختلف نشست های برگزار می شد، در جشن غیر علنی بود. آخر نشست به این صورت چند وقت پیش برگزار شد با حضور سرانی از رهبران اردن و مصر و همچنین کشورهای مصر و اردن برفقط بودن. در این نشست جانبه بود، عراق میزبان بود، اما نشست به این گستردگی که در اون دست کم 9 کشور حضور خواهند داشت اولین بار هست به این شکل صورت میگیره اگر نشست های سالانه مثل اتحادی عرب رو کنار بگذاریم.
ایلیا، گفته میشه که در خبرها آمده که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم در این نشست حضور خواهد داشت. شاید بشه گفت یکی از ارشدترین مقامات سیاسی که در این نشست خواهد بود. دلیلش چه است؟ اهمیتش چه است برای عراق؟
نوشین، رهبرانی که حضور پیدا میکنن از فرانسه، از مصر، از اردن، از ترکیه هستن. رهبرانی چه کشور حضور پیدا میکنن، از برای کشورها نمایندگان حضور پیدا خواهند کرد. نمایندگان از ایران خواهند حسین عمر عبدالله نمتوزی گفتون، از عربستان هم هنوز مشخص است چه کسی حضور خواهد داشت. این بخش ماجرا که میانجیگری عراق میکنه میان ایران عربستان سعودی همچنان پابرجاست، اما امانوئل مکرون حضورش از دو جهت مهم است. یکی این که خب فرانسه یکی از کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 از 5 علاوه 1 هست، یکی از کشورهای طرف مذاکرات ایران در مذاکرات وین هست، در و همچنان این نقش وجود داره، احتمال داره که در حاشیه نشست بغداد گفتگوهای صورت بگیره. مسئله دوم، حضورش اهمیت اقتصادی برای عراق داره. قرار هست فردا از چند پروژه‌ای که فرانسه در اونها سرمایه‌گذاری می‌کنه پرده برداری بشه، و همچنین صحبت ها این هست که شرکت نفت توتال فرانسه که از شرکت های بزرگ نفت در جهان هست در عراق از فردا رسما حضورش اعلام بشه.
یا خبرهایی هم هست در مورد اینکه از نماینده آمریکا هم برای شرکت در این نشست دعوت شده. چقدر موثق هستش؟
مسئله این هست که عراق دعوت کرده از آمریکا و از بریتانیا، غیر از کشورهایی که گفتم، از اینا هم دعوت کرده برای حضور در نشست بغداد. هنوز مشخص نیست آیا از این دو کشور نمایندهی حضور پیدا خواهد کرد یا نه. مسئله این هست که از اون طرف جوابی نیومده برای حضور در نشست، اما دعوت شدن به طور حتم بنابر اعلامی که وزارت خارجه عراق در روزهای گذشته به طور رسمی داشته.
آیا به نظر تو برگزاری چنین نشستی با حضور این کشورها از جمله ایران، احتمالاً عربستان و احتمالاً آمریکا نشان دهنده رویکرد جدیدی در دولت عراق هستش؟
درسته نوشین، آقای الکاظمی از وقتی نخست وزیر شد، از حدود یک سال پیش، یک رویکرد شروع کرد برای اینکه بتونه عراق رو به عنوان کشوری میانجی در منطقه معرفی بکنه. تلاش هاشو کرده و رفت آمد هاشو با کشورهای مختلف بیشتر کرده. در صحبت هایی که روز گذشته رئیس جمهور عراق هم داشته بر این مسئله تاکید کرد و یک جمله گفت، عراق اگر مستقر با ثبات و امن نباشه بحران های منطقه ادامه پیدا خواهد کرد. عراق داره خودش رو به این شکل معرفی میکنه به منطقه و جهان تا بتونه حمایت های اونها رو هم به دست بیاره.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا بود که درباره آخرین جزئیات مربوط به نشست یک روزه حمایت از عراق که روز شنبه قرار است در بغداد تشکیل بده برای ما توضیح میداد. اما در ادامه همین گفتگو با هم بشنویم نقطه نظرات علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، رو درباره سفر حسین امیر عبداللهیان به بغداد برای شرکت در این نشست.
جلسه فردا در بغداد برای ایران هم میتواند شانس باشه، ولی در این حال یک شکست هم برای شخص آقای رئیسی هست، چون همطور که میدونید لااقل تا به امروز که اطلاعاتی که در دست هست، قرار است رئیس جمهور مصر شرکت کنه، پادشاه اردن شرکت کنه، آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه قرار شرکت کنه، ولی ظاهرا با مخالفت آقای مکرون روبرو شده شرکت آقای رئیسی. بنابراین ایران آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جدید رو میفرستند به اونجا. در این حال یک شانس هست برای امیر عبداللهیان، چون همطور که میدونید بارها و بارها اعلام کرده که تمرکز سیاست خارجیش برای سعی در نزدیکی به همسایگان هست، و اگر موفق بشه در این کنفرانسی که در بغداد شرکت میکنه با وزیر امور خارجه عربستان سعودی که او هم به بغداد خواهد آمد یک جلسه اقتصادی داشته باشه و مذاکره‌ای بکنه، موفقیتی خواهد بود براش. و بستگی به این داره که بعدش چه اعلامیه منتشر میشه که آیا اصولا نزدیکی انجام گرفت یا نه. ولی در کنار همه اینها خود این کنفرانس موفقیتی برای آقای الکاظمی نخست وزیر عراق که موفق شده این سران عرب به اضافه آقای مکرون رو دعوت بکنه و مثل این که مصمم هست در پایین آوردن تنش بین ایران و عربستان سعودی. همین امروز خبر آمد که حوثی‌های یمن یک پهپاد به عربستان سعودی پرتاب کردند و عربستان هم بارها اعلام کرده که این اعلامیه ها و گفتارهای زبانی و اعلامیه هایی که ما حاضریم هستیم اینا همه ادبیات، تا زمانی که ما عمل از جمهوری اسلامی نبینیم ما نزدیک نخواهیم شد به ایران. هنوز هم نشانی در دست نیست که در ایران تغییری در سیاست فعلی منطقیش بده، چون همونطور که میدونید وزیر امور خارجه ایران آقای امیر عبداللهیان عضو سپاه قدس بوده، بنابراین برای خود امیر عبداللهیان هم مشکل خواهد بود که از سیاست تاکنونی فاصله بگیره. فکر میکنم که این سیاست رو ادامه خواهد داد مگر اینکه بیت رهبری در ایران تصمیم دیگری بگیره.
اظهارات علی سعدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
خبرنگار خودشون جلو دوربین داره از سخنگوی قوه قضاییه میپرسه که این حوادثی که تو زندان اوین روی داده چیه؟ میگه هنوز باز نشده، مسئله در حال بررسیه. میگه کی باز میشه و کی شما اطلاع رسانی میکنی؟ میگه اصلا احتیاجی به سخن گفتن نداره این چیزا، ما باید در عمل نشون بدیم. این آقا مثلا شغلش سخنگوییه.
تو آگاهی واسه اعتراف اجباری انقدر کتک میخوری، انقدر کتک میخوری یا میبندنت که مجبوری اعتراف میکنی. وقتی اعتراف کردی تموم شد، انقدر تو آگاهی میمونی از یک هفته تا چند سال ممکنه که بمونی تا جای زخمات خوب بشه. زخمات که خوب شد اون وقت میفرستنت میری پیش قاضی، اونم که دیگه حکمت که صادر شد و تو زندان. حالا مشکلات زندان که از اینجا دیگه شروع میشه. اول که باید لخت کامل بشی، یعنی بدون شورت بشین و پاشو جلو دوربین و جلو تمام مامورا، بعد میری تو رختکن، لباسات رو تعبیر میدی، لباس دمپایی میخری، میری تو بازداشتگاه. این زندانی های بازداشتگاه یعنی همون قرنطینه که جای خود دارد، ماموران هم دیگه جای خود دارد، دیگه مشکلات از اون به بعد شروع میشه.
اگر توجه داشته باشیم میبینیم که تمام اون چه که در زندان ها در محیط بسته و کنترل شده و چکیده رفتار حکومت اسلامی هستش، در پشت دیوارهای بلند زندانهای مختلف در ایران اتفاق افتاده، در سطح جامعه و در محیط بزرگتری هم صورت گرفته و در جلوی چشم مردم همه قتل عام‌ها، کشتارها در جلوی چشم مردم صورت گرفته، تحقیرها، توهین‌ها، ضرب و شتم‌ها، شکنجه‌ها جسمی و روحی، ریختن به خونه مردم، تاراج اموالشون، همه این اتفاقات در سطح جامعه هم اتفاق افتاده ولی مردم، بقیه مردم ایستادن و تماشا کردن.
اساساً پایه و اساس حکومت جمهوری اسلامی با خشونت آغاز شده. مورد خشونت بازجوها قرار گرفتم، بیشتر هم خشونت روانی و تهدید جانی خانواده‌ام بوده و خشونت کلامی خیلی زیاد و میتونم بگم از بازجو تا مأمور زندان تا قاضی بدترین رفتار رو با بنده که فقط یک دانشجوی معترض بودم داشتند. بنده نه بزهکار بودم، نه دزد و نه قاچاقچی، فقط یک دانشجوی معترض به وضع اداره عمومی مملکتم بودم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزارت بهداشت ایران روز جمعه از جان باختن بیش از 570 تن از مبتلایان به کرونا و شناسایی بیش از 36,000 بیمار دیگر تنها در 24 ساعت گذشته خبر داد. آمارهایی که همواره محل تردید بوده و مسئولان سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی کرونا را 3 تا 4 برابر آمارهای رسمی می دانند. بسیاری از کارشناسان عامل اصلی این شرایط بحرانی در ایران را کاهش سرعت پایین بودن سرعت واکسیناسیون و عقب موندن ایران در کارزار واکسیناسیون عمومی در مقایسه با بیشتر کشورهای جهان می‌داند. در رابطه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
همزمان با اوجگیری خیز پنجم همگیری کرونا در ایران و افزایش آمار مبتلایان و جانباختگان روزانه، برخی مقام‌های شاغل در حوزه سلامت نسبت به درگیری هزاران کودک و نوزاد تنها در مرداد ماه به بیماری کووید 19 هشدار دادند. فریبا ویسی، رئیس بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی در کرمانشاه اعلام کرده تنها در مرداد ماه حدود 4000 کودک و نوزاد مشکوک به کرونا به این بیمارستان مراجعه کردند. او با نگران کننده خواندن این آمار گفته است که قطعاً شمار بیشتری از کودکان و نوزادان به کرونا مبتلا شدند، اما یا شناسایی نشدند یا اینکه به گفته او به بیمارستان‌ها مراجعه نکردند. در مشهد نیز علی بیرجندی نژاد رئیس نظام پزشکی این شهر در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از کاهش سن درگیری بیماران و به همان نسبت کاهش سن مرگ و میرها خبر داده. او تاکید کرده که وضعیت مشهد اصلا مناسب نیست و با غیر قابل پیش بینی توصیف کردن دو هفته آینده گفته که قطعا شرایط همچنان بحرانی خواهد ماند. با وجود تمامی این خبرهای نگران کننده، یک خبر اما به نگرانی ها دامن زده: شناسایی و ابتلای بیماران کرونایی به قارچ سیاه. روز جمعه رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان اعلام کرد که ردپای عفونت قارچ سیاه به استان زنجان هم رسیده است. پیش از این سرپرست معاونت بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از شناسایی 20 مورد ابتلا به قارچ سیاه و مسئولان بیمارستان امام خمینی تهران نیز از ابتلای 10 نفر به این بیماری تنها در این بیمارستان خبر داده بودند. این در حالی است که گفته شده داروی مخصوص این بیماری نیز در کشور نایاب شده است. عفونت قارچ سیاه که پیش از این در هند نیز شایع شده بود، یک بیماری قارچی نادر اما خطرناک است که به بینی، چشم، ریه و گاهی مغز آسیب می‌رساند. میزان مرگ و میر در مبتلایان به قارچ سیاه بالاست و در مواردی پزشکان مجبور می‌شوند چشم فرد مبتلا به قارچ سیاه را تخلیه کنند. از سوی دیگر گزارش‌ها همچنان از کمبود داروهای مخصوص کرونا و حتی سرم تزریقی حکایت دارد. با وجود آنکه پیشتر مسئولان قول تأمین سرم و واردات آن را داده بودند، اما فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان گفته است که کمبود سرم همچنان یکی از معضلات بیمارستان هاست. موضوعی که به گفته خانم نوروزیان موجب نگرانی بسیاری در میان مردم و متولیان سلامت شده. موضوع دیگر اما کندی روند واکسیناسیون است. با وجود افزایش نسبی سرعت واکسیناسیون کرونا در ایران در هفته‌های گذشته، همچنان روند واکسیناسیون در ایران به نقطه مطلوبی نرسیده. این موضوع و همزمان عدم تحقق وعده‌ها در مورد واکسن‌های تولید داخل، انتقادهای گسترده‌ای را علیه نظام بهداشت و درمان ایران و رهبر جمهوری اسلامی در پی داشته که فرمان منع واردات واکسن بریتانیایی و آمریکایی را صادر کرده بود. کانال تلگرامی برنا از قول علی لاریجانی که نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مذاکرات برنامه 25 ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین است نوشته، با وجود موافقت چین برای ارسال 18 میلیون دوز واکسن با قیمت ارزان، به دلیل آنچه او تعلل مسئولان وزارت بهداشت خوانده، این کار انجام نشده است. حالا اما بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی باز هم وعده تازه‌ای داده. او گفته که واکسیناسیون گروه 80 میلیونی هدف در ایران تا دهه فجر در بهمن ماه تکمیل خواهد شد. توضیحات وزیر جدید درباره واکسیناسیون و تسریع روند آن.
همه جای دنیا اونجایی که تونستن واکسیناسیون رو به موقع انجام بدن، میزان در واقع مرگ و میر کم شده. بنابراین ما سیاست اصلیمونه که با سرعت و با قدرت انشالله واکسیناسیون رو انجام بدیم. و حالا بعضا دیدم شد که بعضی جا واکسن خاصی میگفتن، هر نوع واکسنی که در واقع بذار بهداشت وارد کنه واکسن خوبیه و دنبال یک مارک خاص واکسن نباشن و هر نوع واکسنی رو تزریق بکنن.
وزیر بهداشت دولت 13 خانم همزمان به همه توصیه کرده که واکسن بزنن، زیرا به گفته او در آینده داشتن گواهی واکسیناسیون برای بهره‌مندی از خدمات عمومی مانند خدمات بانکی، دریافت بلیط هواپیما، اتوبوس و غیره الزامی خواهد بود. مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، در گفتگوی با سیمای جمهوری اسلامی تاکید کرده که اگر جمعیت واکسینه شده در ایران به 60% نرسند، باید نگران خیز ششم کرونا باشیم.
ما اگر نتونیم به سرعت جمعیتمون رو برسونیم به 60%، 50%، 70% افرادی که در واقع نیازمند واکسن هستن و بهشون واکسن نرسونیم، نگران موج ششم هستیم. برای موج پنجم من معتقدم که واکسیناسیون کشور ما تأثیری در تعداد مبتلایان نداشت.
کندی روند واکسیناسیون در ایران موجب شده تا روز جمعه پنجم شهریور ماه تنها کمی بیش از 7,200,000 نفر، یعنی حدود 4% کل جمعیت هدف در کشور، به طور کامل واکسینه شوند.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
ابراهیم رئیسی در اولین سفر استانی خود در آغاز به کار دولتش راهی خوزستان شد. مقام های دولت او و وزرا هم مشغول بازدیدها و مراسم تشریفاتی در میانه بحران اقتصادی و کرونا شدند. همه اینا در حالی است که تحلیلگران از ناکارآمدی اعضای کابینه او برای مدیریت کشور در شرایط فعلی خبر می‌دهند. محمد محبی، استاد علوم سیاسی در ایران، درباره عوام‌گرایی و کارکرد آن در دولت ابراهیم رئیسی به رادیو فردا اینطور گفت:
یک ورژن جدیدی از پوپولیسم احمدی نژادی هستش که در این دولت داره باز تولید میشه و البته خب آقای رئیسی مشاور اصلیشون توی انتخابات و وسط استادشون آقای نیکزاد بود که از نزدیکان آقای احمدی نژاد بود و از وزرای دولت آقای احمدی نژاد بود. این دولت هم به نوعی دولت خالص اصولگرایان هست بدون اون گفتمان احمدی نژادی. احمدی نژادی نه در معنای پوپولیسم، پوپولیسم احمدی نژادی رو داره، ولی اون استقلال نسبی که احمدی نژاد از جریان موسوم اصولگرایی داشته رو نداره و اصلا خالص اصولگرایانه هستش و به نوعی در واقع عوام فریبی هستش. خود این وزرا و مسئولین دولت جدید میدونن که مشکلاتی که برای کشور به وجود اومده و خود این آقایون هم در کنار خب جناح موسوم اصولگرا و جناح موسوم به اصلاح و دولت قبلی در ایجاد این مشکلات سهیم هستن، میدونن که با این سفرها، با این سخنرانی ها و با این عوام فریبی ها قابل حل نیست. این مشکلات عدیده و اساسی هستند و بدون ایجاد اصلاحات اساسی در ساختار سیاسی و ساختارهای اقتصادی به هیچ عنوان قابل حل نیستند. در مورد ضعف کابینه جمهوری اسلامی از لحاظ خب اون هیئت حاکمی که بر ایران حاکم شد، واقعا میشه گفت یک افتضاح در تاریخ ایران معاصر هست. همیشه توی دولت‌ها و حکومت‌ها در طول تاریخ ایران، حتی حکومت‌ها هر چقدر هم که ضعیف بودن، معمولاً بهترین‌های مملکت، خردمندانی مملکت در قالب وزیر و مشاور و صدر اعظم در خدمت خب شاهان و سلسله‌ها بودند. ولی این شیوه و این سنت حکمرانی در ایران در عصر جمهوری اسلامی واقعا میشه گفت منسوخ شد و میشه گفت که ضعیف‌ترین هیئت حاکمه های تاریخ ایران هستش. در میان هیئت حاکمه و دولت ها و کابینه هایی که در این 43 سال اخیر شکل، این کابینه جدید آقای رئیسی به معنای واقعی کلمه افتضاح محض محسوب میشه. دلیل اصلی این ضعف این کابینه یکی ضعف شخصیتی خود آقای رئیسی هستش. حتی چند تا سخنرانی معلوم شد که اصلا ایشون خیلی از وزرا، خیلی از وزارتخونه ها رو اصلا خبر نداشت چه کسانی شایسته اون وزارتخونه هستن و بیشتر اون اتاقهای فکر و اون لابی ها و اون جناحهایی که در شکلگیری دولت و در پیروزی و نقش داشتن شونه زنی کردن و افراد رو داخل کابینه کردن. و میشه گفت که آقای قالیباف خیلی از افراد مد نظر خودش رو وارد کابینه کرد، به ویژه این آقای امیر عبداللهیان که مشاور آقای قالیباف بود و وزیر خارجه شد، در حالی که تا روزهای آخر منتهی به معرفی کابینه خبر از افرادی مثل آقای علی باقری کنی بود که از نزدیکان آقای سعید جلیلی بود. میشه گفت که یک نوع جنگ قدرت بین طیف‌هایی از اصولگرایان، باندی که آقای قالیباف رهبری بر عهده داره، یا باندی که آقای جلیلی و باندی که آقای رضایی به همراه و آقای لاریجانی حتی رهبری می‌کنه، اینا هر کدوم تو سهم‌خواهی کردن. آقای رضایی که خودش معاون اقتصادی شد و به نظر میاد که نزدیکان آقای قالیباف به خاطر اینکه خب آقای قالیباف رئیس مجلس بود و کنترل مجلس رو در اختیار داشت و میتونست رأی اعتماد بگیره، خیلی از افراد رو ایشون وارد کابینه کرد و نشانی از شایسته سالاری در این کابینه دیده نمیشه.
نقطه نظرات محمد محبی استاد علوم سیاسی در ایران رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج و از متهمان به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 در استکهلم پایتخت سوئد ادامه دارد. حمید نوزری فعال سیاسی در آلمان که تاکنون جلسات دادگاه نوری را دنبال کرده، در گفتگو با شهرام میریان بر اهمیت این دادگاه که تا 7 ماه دیگر ادامه خواهد داشت تاکید میکند.
خیلی معمول نیست که یک حکومتی که بر سر کاره معمولا براش بشه این امکان رو وجود آورد که همچین دادگاهی به وجود بیاد و ببینید که الان مسئله این دادگاه 67 و کشتار اون مستقیم ارتباط پیدا میکنه با رئیس جمهور وقت ایران و اون ابراهیم رئیسی و اون یکی از 4 عضو هیئت مرگ دادخواهی در ایران تا الان با دادگاهی و با محکمه‌ای به این بزرگی مواجه نشده. به خانواده ها و دادخواهان و کسانی که در این رابطه کار میکنن امکانات حقوقی و دانش بیشتری بهشون بده برای قدم های بعدی، حالا چه در سطح بین الملل باشه و چه امیدوار این روزی در ایران بعد از این رژیم بشه یک محکمه دادخواهی با استانداردهای بالا بین المللی و حقوقی و عدالت جویانه برقرار کرد. همه این عوامل دست به دست هم داده و این دادگاه رو بسیار منحصر به فرد کرده و برای همین هم توجه ایرانیان، توجه محافل ایرانی بهش زیاده. نشون دهنده اینه که سکوت دیگه جوابگو نیست و اینا مجبورن که بگن حمید نوری کیه، مجبورن یواش یواش اذعان بکنن که شغلش چی بوده و اینها به نظر من دادگاه رو بیشتر مورد توجه قرار میده و منحصر به فردی اونها بیشتر میکنه.
آقای نوزری، ما پیش از اینم شاهد دادگاهی در برلین بودیم که میکونوس نام گرفته. شما 3 سال و اندی به عنوان ناظر در این دادگاه که به قتل صادق شرفکندی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، 2 تن از یارانش و همینطور یکی از فعالان سیاسی شهر برلین رسیدگی میکرد بودید و در پایان هم کتاب مستندی منتشر کردید که یکی از 3 نویسنده‌اش شما بودید. به باور شما آقای نوزری، این دادگاه میکونوس با دادگاه کنونی حمید نوری در سوئد چه شباهت‌هایی با هم دارند؟
کمی با هم فرق داره ولی یک تشابه‌های سوری هم داره، به این خاطر که دادگاه میکونوس اولین دادگاه بین‌المللی و بزرگ بود که برای یکی از جنایت‌های رژیم ایران در خارج از کشور اتفاق افتاد. شما می‌دونید پیش از اون بسیاری از ترورهای در خارج از کشور بود ولی به دادگاه نرسیدن هیچ کدومشون. میکونوس اولین بود. دادگاه نوری هم اولین دادگاهیه که برای یک جنایت ولی در درون ایران اتفاق افتاده. دادگاه میکونوس برای اولین بار تونست ما رو چگونگی تصمیم گیری ترورهای خارج از کشور در درون و سازماندهی اونا در خارج از کشور به وسیله نهادهای مختلف، حالا یا دیپلماتیک مثل وزارت امور خارجه یا نمایندگی های مختلف رژیم، چگونه اینها سازماندهی میشه، چگونه برنامه‌ریزی میشه، آشنا کرد و مهمتر از همه این که سازماندهی تصمیم ترورها در ایران در چه سطوحی و چگونه گرفته میشه. ما امیدواریم که این دادگاه حمید نوری هم بتونه مسائل کشتار 67 به دست جمهوری اسلامی ایران بوده، احیانا مردم ایران با چگونگی تسلیم گیری ها و کشتارهای دهه 60 که الان سعی میشه داستان ها و افسانه های جدیدی در ایران برای ساخته بشه و اون دهه فراموش بشه یا جای قربانیان رو عوض بشه. امیدواریم همونجور که میکنست تونست با دستگاه آدمکشی رژیم در خارج از کشور ما رو آشنا بکنه، این هم زمینه‌ای بشه به ویژه برای ایرانیان مقیم کشور که بدونن سازماندهی کشتار مخالفین در دهه 60، اولین دهه پس از انقلاب، در درون ایران چگونه بوده.
بیگناه اعدام شدن،
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قنچک ورامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. و اگر مطلب و تصویری دارید که مایلید با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، به این آدرس برای ما بفرستید @fardagram. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.